چقدر پول در بانک دارید؟ شاید این مفهوم روند امور را به گونه‌ای متفاوت در ذهن شما تجسم بخشد. یکی از استعاره‌های معمول برای توصیف رفتارهای متقابل زوجها حساب بانکی است. انواع مختلف آن وجود دارد، اما یکی از آنها حساب رابطه‌ای نامیده می‌شود. همانطور که درباره هر حساب بانکی صادق است، موجودی این نوع رابطه بر اساس میزان سپرده در حال تغییر است. این تغییر را می توان با یک کلمه یا عملکرد یا هدیه بسیار بزرگ عشق به وجود آورد. عقب نشینی ها نیز متفاوت است. یک مخالفت جزئی ممکن است کوچک باشد، اما یک آزردگی بزرگ ممکن است حساب را ببندد. حرف های تند و تیز و همینطور حالت های تهاجمی قطعاً باعث انفصال می شوند. وقتی به این شکل به رابطه تان نگاه کنید، از سپرده ها و واریز هایی که برای آنها تلاش شده، به همان اندازه چیزهایی که باعث برداشت یا همان انفصال می شوند، آگاه می شوید. طبیعتاً هرچه موجودی بیشتر داشته باشید، رابطه سالم تری خواهید داشت. درست مثل یک حساب واقعی، در حساب رابطه‌ایتان استحقاق بهترین ها را خواهید داشت. متاسفانه بسیاری از زوجها با موجودی‌هایی در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند. در حساب‌های رابطه‌ای دو نوع وجه رایج وجود دارد: زن و شوهر. ممکن است هر یک میزان متفاوتی وجه داشته باشند و این میزان روز به روز دستخوش تغییر شود. در این نوع بانک تفاوتی وجود دارد، یعنی تحویلدار یا شخص دریافت کننده است که ارزش ودیعه یا میزان کنارجویی هر کس را تعیین می کند. اگر موجودی بالا باشد، برداشت مبالغ اندک اثر چندانی بر حساب بانکی نمی گذارد. اما اگر موجودی نسبتاً کم یا حول و حوش صفر باشد، یقیناً جزئی ترین برداشت محسوس خواهد بود. کمال مطلوب این است که میزان سپرده و واریز را بالا ببرید و میزان برداشت را پایین نگه دارید. و زن و شوهر باید دیگری را از آنچه تلقی خودشان از واریز یا برداشت است روشن کنند. از نظر شما واریز چیست؟ از نظر همسرتان چطور؟ از نظر شما برداشت چیست؟ از نظر همسرتان چطور؟ شاید بحث کردن درباره این مفهوم برای روشن کردن شما مفید باشد. گاهی زوجهایی را می‌بینم که خواستار تغییراتی معتدل اما در ابتدا دست نیافتنی هستند. اگرچه ممکن است بتوان به زحمت آنها را ایجاد کرد، کوشش در انجام کارهای دست نیافتنی باعث مایوس شدن می‌شود. بهتر است بر اهداف بسیار کوچک دست یافتنی تمرکز کنید تا نهایتاً تحقق یابند. ممکن است دست یافتن به تعدادی اهداف جزئی به مرور مشکل عمده را حل کند. بهتر است وقتتان را صرف چیزی کنید که بتوانید با آن دست یابید تا چیزی که دور از دسترستان قرار دارد. نمونه متفاوت از این مورد در این گونه نگرش دیده می شود. بعضی از مشاوران ازدواج به زوجها کمک می کنند خودشان را از این دور باطل رها کنند تا مجبور نباشند رفتارهای ناخوشایند انجام دهند. الگوهای خود را از بین ببرید. عیبی ندارد بعضی از رفتارها را نادیده بگیرید، اما مطمئن شوید که مشوق انجام این گونه رفتارها نیستید. ببینید، اگر در دفتر یک مشاور ازدواج بودید، از شما می خواست چه کاری انجام دهید؟ اما این همکاری باید دو جانبه باشد، چه زن و چه شوهر. اولین گام برای موافقت کردن، پرخاش کردن به آنچه نوشته یا گفته می شود نیست. دوم این که در هر مورد، هر کس سه مشکل رفتاری را که دوست دارد در همسرش تغییر کند، بنویسد. موارد باید از یک تا سه نوشته شود تا میزان اهمیت آنها مشخص شود. مرحله آخر این که رفتارهای مطلوب یا مثبتی را که در همسرتان میپسندید فهرست کنید. برای نمونه، ابتدا به فهرست یک زن توجه کنید. 1. مشکلات رفتاری که دوست دارم در همسرم تغییر کند. الف. از این رفتارش خوشم نمی آید که فوراً لب به گله و شکایت باز می کند و از همه چیز شاکی است. ب. دوست ندارم ایده ها و خواسته هایش را به من تحمیل کند. سعی می کند طوری مرا شکل دهد که خواسته هایش را برآورده کنم. جیم. از این رفتارش خوشم نمی آید که هیچ وقت بدون قید و شرط از من تمجید نمی کند. 2. واکنش نسبت به رفتارهای ناخوشایند او. الف. به او می گویم همین است که هست و از دست او هیچ کاری ساخته نیست. اغلب چیزی نمی گویم و درون خودم می ریزم. ب. معمولا احساساتم جریحه‌دار می شود و عصبانی می شوم و سعی می کنم چیزی بگویم که او هم متقابلا آزرده شود. همینطور به او می گویم متاسفم که آن چیزی نیستم که او می خواهد. جیم. معمولا با چیزی نگفتن واکنش نشان می دهم. فقط درون خودم می ریزم. با این همه بعضی از شناخت‌ها واقعا به من کمک می کنند. 3. رفتارهای خوشایند یا مثبت همسرم. الف. وقتی از چیزی که هر دو از پس انجام آن برمی‌آییم هیجان زده می‌شود، خیلی به دل می‌نشیند. ب. وقتی در حضور دیگران از من تعریف می‌کند، خوشم می‌آید. جیم. وقتی ظرف‌ها را می‌شوید، از او قدردانی می‌کنم. و حالا فهرست شوهر او. 1. مشکلات رفتاری که دوست دارم در همسرم تغییر کند. الف. او هیچ تمایلی به برقراری رابطه جنسی ندارد. وقتی او را میبوسم خندش میگیرد که نشان میدهد هیچ علاقه‌ای به رابطه جنسی ندارد. ب. وقتی با او صحبت میکنم از من دور میشود. معمولا از من میخواهد ساکت شوم. جیم. اوقات کمی را با من صرف می کند که با هم خلوت کنیم و کارهای عجیب و غریب انجام دهیم. 2. واکنش من نسبت به رفتارهای ناخوشایند او. الف. اولین واکنش من بوسیدن او بود. وقتی دیدم خوشش نمی آید دست نگه داشتم. سعی و تلاش من در تشویق او ظاهراً او را می آزارد. ب. معمولاً کفرم در می آید و همه چیز را دوباره می گویم تا مطمئن شوم او متوجه شده است. جیم، معمولاً سر جایم می نشینم اگرچه گاهی چیزی هم به او می گویم. به من این احساس دست می دهد که انگار کارهای خانه بیشتر از من برایش اهمیت دارد. 3. رفتارهای خوشایند یا مثبت همسرم. الف. دست پخت خوبی دارد. ب. بدون هیچ شکایتی کار می کند. جیم. خانه را تمیز نگه می دارد. دال. برای فرزندم مادر خوبی است. سین. خیلی منظم است. واو. قابل اعتماد است. ه. در بسیاری موارد ملاحظه می کند. گام بعدی با آنچه بعضی ها انتظار دارند بسیار متفاوت است. این کار مستلزم آن است که به مدت یک هفته تعداد دفعاتی را که مشکل رفتاری پیش می آید ثبت کنید تا تعداد آنها به 3 یعنی کمترین میزان رفتارهای مخاطره‌آمیز کاهش یابد. شما این کار را برای شماتت همسرتان یا واکنش نشان دادن در برابر او انجام نمی دهید. بلکه هدف کمک کردن به یکدیگر برای آگاهی بیشتر از واکنش‌های تقویت شده‌تان نسبت به یک رفتار است. از کمترین رفتار مخاطره‌آمیز شروع می‌کنیم چون توافق بر سر یک مشکل ساده‌تر و بررسی چند و چون حل آن آسان‌تر خواهد بود. این شیوه به هر زوجی کمک می‌کند به حذف رفتارهای جدی‌تری که باید در طرف مقابل از بین برود ادامه دهند. راه رفع مشکل جایگزین کردن رفتارهای مستحکم کننده و بالا بردن میزان رفتارهای مطلوب است تا همسرتان قدردان این مسئله باشد. بعضی از زن و شوهرها به طور شفاهی به یکدیگر تعهد می‌دهند که دیگر مثل سابق واکنش نشان ندهند، بلکه بگذارند مشکل رفتاری به مرور زمان حل شود. لازمه برآمدن از پس این کار صبر و تحمل و تعهد است، اما سرانجام مفید واقع می شود. زمانی را به یاد می آورید که بچه بودید و پدر و مادرتان به اتاقتان می آمدند تا در دعوایی که بین شما و خواهر یا برادرتان یا بچه دیگر در گرفته بود میانه داری کنند؟ یادتان می آید چه می گفتید؟ اگر امروز چنین اتفاقی بیفتد، بچه ها چه می گویند؟ او شروع کرد. و این شیوه در سراسر زندگیمان ادامه خواهد یافت. با همسرمان دچار اختلاف می شویم و با صدای بلند می گوییم تو شروع کردی. و اگر چنین سخنی را بر زبان آوریم، معمولاً با گفتن چرا همیشه دعوا راه می اندازی، وضعیت را در بدترین شکل ممکن قرار می دهیم. واژه‌های جنجال برانگیز. تا به حال چنین واژه‌هایی بر زبان آورده اید؟ تا به حال چنین واژه‌هایی شنیده اید؟ چرا یکی از بدترین قیدها برای شروع یک پرسش است. به طرف مقابل حالت تدافعی می‌دهد. حتی اگر طرف پاسخ چرا را بداند که اغلب اینطور نیست، می‌تواند استدلال کند؟ واژه همیشه واژه‌ای پر از باروت است. آتش افروز است. حالت، طرز نگرش و واکنش تدافعی القا می کند و واژه باید نشان می دهد که قصد شماتت کردن دارید. با شنیدن عبارات پرسشی احتمالاً دچار سوء تعبیر می شوید. به هر حال گمان می کنم هیچ کس دوست ندارد اعتراف کند که او مجادله یا دعوایی را به راه انداخته است. به علاوه بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسی شروع کرده، آیا اگر طرف مقابل دل به دل او ندهد و به او نپیوندد ادامه می‌یابد؟ احتمالاً نه. به جای آنکه دنبال این باشید که چه کسی شروع کرده، چه می‌شود اگر تمرکزتان بیشتر بر این باشد که چگونه می‌شود به آن خاتمه داد؟ وقتی دنبال این باشید که چگونه میتوان به اختلافات خاتمه داد، شاید راه حل‌هایی بیابید که دفعات بعد از آنها استفاده کنید و حتی شاید بشود از تعداد نزاع‌ها کاست. از راه حل‌ها و موفقیت‌هایتان عبرت بگیرید. دعوا برای بعضی‌ها زمانی خاتمه می‌یابد که چیزهای از این قبیل می‌گویند: از دید تو به قضیه نگاه می‌کنم. حدس می‌زدم اصلاً فکرش رو هم نکرده بودی. قبلاً هرگز اینطوری راجبون فکر نکرده بودم. به نظرم متوجه شدم. حق با توست. دارم سعی می کنم یک بار امتحان کنم. یکی از اصولی که از بحران‌ها و شکست‌های زندگی آموختم این است که وقتی افراد خودشان را پیدا می کنند، از دل تجربیاتی که پشت سر گذاشتند، با وجود درد و اندوه آن قادرند چیزی مثبت و سودمند بیابند. ممکن است این اکتشاف برای یک نفر چندین ماه طول بکشد. به عقیده من این اکتشاف در اختلافات یا بگو مگوهای زناشویی میتواند زودتر اتفاق بیفتد. علت دیر کشف کردن این است که اغلب به دنبال آن نمیگردیم. وقتی مشکلی ایجاد می شود، باید به جای آنکه فوراً به دنبال پیامد منفی آن باشیم، ببینیم چه چیز سازنده‌ای در آن وجود دارد. شاید چیزی که باید کشف شود همانجا باشد، اما پنهان یا نادیده انگاشته شده باشد. بعضی از زوج‌ها چون این مواردی را کشف می کنند. بعد از اون که با مشکلی مواجه می شیم یا اختلاف پیدا می کنیم، نسبت به هم دیگه صبورتر می شیم. مدتی طول کشید تا نظر اونو درک کنم، اما تنها رایی که میتونستم متوجه اون بشم زمانی بود که با هم بحث کردیم.
من دوست ندارم عصبانی بشم، اما اینطوری احساس بهتری دارم که همه چیزو توی دلم نگه ندارم.
وقتی با هم بگو مگو میکنیم خیلی عصبی میشیم، اما میدونیم بعد از اون همه چیز درست میشه. یک راه دیگر برای ایجاد تغییرات مثبت در هر رابطه انجام کارهای نامنتظر است. یعنی زمانی که می دانید کاری که انجام می دهید اثر گذار نیست، یک کار متفاوت انجام دهید. چون این چیزی را اوایل دهه 1960 از کتابی که در دوره دکترا می خواندم یاد گرفتم. نویسنده که در زمینه تعلیم و تربیت فرزندان مطلب می نوشت، در مورد این موضوع نوشته بود. چون در اون زمان جوانی بودم که تازه مشغول کار شده بودم، از خودم می پرسیدم آیا این کار در مورد نوجوانان هم جواب می دهد؟ به خصوص در موارد حاد. از اونجا که اغلب ما از جمله من قابل پیشبینی هستیم، شروع کردم به فکر کردن در این باره که وقتی بعضی از بچه ها آشوب به پا می کنند، معمولاً باید چه واکنشی نشان بدهم؟ آنها از من توقع دارند چه واکنشی نشان بدهم؟ یک بار متوجه شدم که باید عمدن کاری متفاوت انجام دهم. و چون آنها انتظار آن را از من ندارند، در مقابل نمی توانند به دفاع بپردازند. و دیدم مفید واقع شد. بعدها وقتی در قسمت مشاوره ازدواج مشغول به کار شدم، از خودم پرسیدم آیا در روابط زناشویی نیز جواب می دهد؟ تجربه کردم و دیدم بله، جواب می دهد. چند نمونه از کارهای پیشبینی نشده که دیدم زوجها انجام دادند، عبارتند از زنی به جای آنکه به شوهرش بگوید عصبانی نشو و آرام باش که هیچ وقت مفید واقع نمی شود، به شوهرش گفت او به عصبانیت نیاز دارد و باید صدایش را بالا ببرد. او دو صندلی کنار هم گذاشت و به او گفت بیا بنشین و کار را برای هر دویمان راحت تر کن. جالب است. مرد آرام شد و نشست. نمونه دیگر. مردی که به علت راهبندان دیر به خانه می رسیده، یک بار هنگامی که همسرش به او شکایت کرد که می بایست به او تلفن می زده، مرد به جای پرخاش کردن به او صرفاً گفت ببخشید و یک نوار کاست به او داد که در خود رو ضبط کرده بود. نواری پر از سر و صدای راهبندان و در آن هر 5 دقیقه یک بار به همسرش گزارش می داد که کجاست و آمد و شد در چه وضعیتی است. هیچ جر و بحثی در نگرفت و دفعه بعد که او در راهبندان گیر کرد، از همسرش واکنشی متفاوت سر زد. باز هم یک نمونه. زنی به جای آنکه به شوهرش بگوید دوباره فریاد کشیدی، که همیشه منکر آن میشد، جلوی چشم شوهرش ضبط صوت را روشن کرد. با این ترفند داد و بیدادها متوقف شد. نه تنها آن دفعه، بلکه دفعه بعد که مرد دوباره شروع به داد زدن کرده بود، چشمش که به ضبط صوت افتاده بود ساکت شده بود. و آخرین نمونه. مردی در یادداشتی بامزه برایم نوشت متنفر است از اینکه وقتی شبها به خانه می رسد همه چیز قابل پیش بینی باشد. به همین دلیل برای سلام و احوال پرسی با اعضای خانواده راه‌های مختلفی پیدا کرده است. او نوشته بود بعضی روزها به آرامی از در پشتی به داخل می خزد و همه را غافلگیر می کند. شاید با این کارش همه را غافلگیر می کرده، اما در جواب جیغ و فریاد هم می شنیده. روان درمانگری که یکی از پیشروهای این طرز نگرش است، از تجربیات خانواده خودش چنین برایم تعریف کرد. آگاهی از این که یک طرز نگرش خاص همواره ناکارآمد است، هیچ گونه تأثیری در انتخاب نوع عملکرد من در بحران‌های متوالی ندارد. از این موضوع استفاده می‌کنم تا کاملاً واقع‌بین باشم. ملاحظه کنید یک شب سر شام چه اتفاقی در خانه من افتاد. چون به ندرت پیش می‌آید برای شام غذای خانگی درست کنم، شوهرم در آشپزی خبره است. به همین دلیل وقتی این کار را می‌کنم دوست دارم همه به موقع سر شام حاضر باشند. با اینکه شوهرم به طور کلی در این مورد ملاحظه کار است و برنامه‌اش را با من در میان می‌گذارد، گاهی یادش می‌رود و بدون اینکه تلفنی خبر دهد، دیرتر از معمول به خانه برمی‌گردد. به نظر می‌رسید بین دفعات اندکی که من تصمیم می‌گرفتم آشپزی کنم و فراموشکاری او در به موقع رسیدن به خانه ارتباطی غیر عادی وجود داشت. هر وقت چنین اتفاقی می‌افتد، یک صحنه تکرار می‌شود. تا زمانی که به خانه برسد با جاهای مختلف تماس میگیرم به امید اینکه بتوانم پیدایش کنم. شام آماده می شود و من غرغر می کنم که غذا سرد می شود. به دخترم پیشنهاد می دهم تا هنوز غذا از دهان نیفتاده بدون بابا شام بخوریم. دخترم متوجه می شود که صبرم تمام شده. سرانجام که انگار سالها می گذرد تا آن لحظه برسد، در باز می شود و من با دقت در حال طرح نقشه انتقام هستم. همانطور ساکت می مانم تا از من بپرسد چی شده و بعد کاری را که باید انجام بدهم می کنم. وقتی وارد اتاق می شود به ما سلام می کند و سر جایش می نشیند. می گوید غذا چه بوی خوبی دارد. بعد صمیمانه می پرسد چیزی شده؟ و من فرصت را مناسب می‌بینم که به او بپرم. او از خودش دفاع می‌کند و مرا به غیر منطقی بودن متهم می‌کند. این نقشه به خصوص هیچ وقت به درد نخورده است. این را می‌دانم، اما نمی‌توانم این کار را نکنم. به هر حال یک شب اتفاق خاصی افتاد. طبق معمول میز شام گویای همه چیز بود که او نیم ساعت دیرتر رسید. داشتم با خودم تمرین می کردم که وقتی پرسشی را که 1,000,000 بار از من کرده مطرح کرد چه بگویم. مثل همیشه وارد اتاق شد، به ما سلام کرد، نشست و مشغول شد. چند دقیقه گذشت و از من نپرسید چی شده. با خودم گفتم لابد گرسنه است و به خودم اطمینان خاطر دادم که حمله ام قریب الوقوع خواهد بود. بعد رو به دخترم کرد و پرسید آن روز در مدرسه چه خبر بوده. دخترک یک نفس 10 دقیقه صحبت کرد که در نظرم طولانی ترین تکگویی بود که تا آن موقع شنیده بودم. به نظرم می رسید هرگز حرفش رو تمام نخواهد کرد. با همه اینها هنوز منتظر بودم چاشنی بمب را فعال کند. وقتی سرانجام حرفهای دخترم تمام شد، شوهرم به جای آنکه توجهی به من نشان دهد، شروع به توضیح بعضی از جزئیات آن روز کاریش کرد. دخترم به قدری مؤدبانه مشغول گوش دادن به حرفهای او بود که از شدت خشم احساس می کردم یک ساختمان روی سرم خراب شده است. مسخره است. او حتی از من نپرسید چرا لام تا کام حرف نزدم. کمی دیگر صبر کردم، تا اینکه نتوانستم تحمل کنم و کم کم به گفتگوی آنها علاقه من شدم. بدون آنکه متوجه شده باشم، دیدم در بحث آنها شرکت کردم. باقی غذا بسیار چسبید. وقتی متوجه شدم چه رخ داده، از شوهرم پرسیدم چرا به جای آنکه درباره سکوت من سوال کند، با دخترمان شروع به صحبت کرده بود؟ و او جواب داد، خودت همیشه به مراجعان میگویی وقتی عاجز میشوند یک کار متفاوتی انجام بدهند، اما خودت هیچ وقت این کار را نکردی. گفتم شاید فایده داشته باشد. خیلی جالب است که از سلاح خودت بر ضد خودت استفاده شود. یکی از متداول‌ترین درگیری‌هایی که شنیده‌ام زمانی رخ می‌دهد که زن می‌خواهد درباره روزی که گذرانده با شوهرش صحبت کند و اغلب واکنش شوهر چیزی نیست که زن منتظرش بوده است. اغلب بعد از 30 ثانیه وقتی شوهر متوجه می شود حرف و حدیث حالا حالاها ادامه دارد، دوباره رو به تلویزیون می کند یا مشغول روزنامه خواندن می شود. چرا چنین اتفاقی بارها و بارها می افتد؟ صرفاً به این دلیل که اغلب مردها نیاز دارند به یک هدف یا مرکز توجه داشته باشند. وقتی زنی در حال ابراز احساسات است و به ویژه اگر صحبت‌های او به شیوه طولی نباشد، مرد به دنبال نکته اصلی یا آخر ماجرا می‌گردد. وقتی در می‌یابد که طول می‌کشد تا به خواستش برسد، خودش را از لحاظ ذهنی آسوده می‌کند و بر آنچه تماشا یا مطالعه می‌کند تمرکز می‌کند، اما ظاهراً هنوز دارد به حرف‌های زن گوش می‌کند. بخشی از ذهنش هنوز با اوست. این یک جور بررسی اجمالی حرفای اوست تا ببیند کی به اصل مطلب میرسد و واکنشی نشان بدهد. معمولاً بدترین راهی که یک زن میتواند واکنش نشان دهد این است که بگوید گوشت بدهکار نیست. به دو دلیل این روش به درد نمیخورد. خیلی از مردان این جمله را از مادرانشان هم شنیدند و با شنیدنش این احساس به آنها درس می دهد که دوباره بچه شدند. احساس می کنند سرزنش می شوند. دوم این که آنها صدای همسرانشان را با بخشی از ذهنشان می شنوند. تنها کوتاهیشان این است که توجه تمام و کمال، یعنی چیزی که خواسته واقعی همسران آنهاست، ندارند. زنها معمولاً یکی از این دو کار یا هر دوی آنها را انجام می دهند. یا با جمله تو که گوشت بده کار نیست حمله ور می شوند و یا دلخور و عصبی آنجا را ترک می کنند. هیچ کدام از این راه ها کارگر نیست. چرا از کارهای پیشبینی نشده استفاده نمی کنید؟ چطور؟ یک راه این است که بگویید واقعاً چه می خواهید؟ و اگر مردی دوست دارد زود متوجه اصل مطلب شود، آن را در شیوه گفتاریتان بگنجانید. همانطور که زنی گفته بود، تام، وقتی دوباره حواست به روزنامه معطوف میشه، احساس میکنم توجه کامل به من نداری. چیزی که واقعا ازت میخوام همینه. اگه همه حواست به من باشه، میتونم چیزهایی رو که میخوام بگم خیلی سریعتر و دقیقتر مطرح کنم. اون وقت تو هم میتونی زودتر سراغ مطالعات بری یا تلویزیون تماشا کنی. به منم احساس بهتری دست میده. به نظرم اغلب مردها نه تنها به این حرفا گوش میکنند، بلکه آن را درک هم میکنند. زن دیگری کاری سراسر متفاوت انجام میداد. وقتی شوهرش دوباره مشغول مطالعه یا تماشای تلویزیون میشد، او هم صحبتش را قطع میکرد و فقط مینشست و منتظر میشد. بعد از لحظاتی شوهرش متوجه می شد که او حرف نمی زند و او را نگاه می کند. زن به او می گفت ممنونم، فقط 3 تا 5 دقیقه دیگه وقت تو می گیرم و دلم می خواد طی این مدت همه حواست به من باشه. از نظر تو اشکالی که نداره ها؟ با این دیدگاه معمولاً واکنش مطلوب می بینید. هر وقت به آنچه می خواهید می رسید از طرف مقابل تشکر کنید. مشکل متداول دیگری که در زندگی‌های زناشویی وجود دارد، به خاطر سپردن و فراموش کردن است. زن یا شوهر از همسرش می‌خواهد کاری انجام دهد و او فراموش می‌کند. فرصت حمله مهیا می‌شود و کسی که فراموش کرده کاری را انجام دهد، با حالتی تدافعی واکنش نشان می‌دهد. احتمالاً از شما چنین سؤال‌هایی می‌شود: لباس را از خوش‌شویی گرفتی؟ یا کتاب رو به کتابخونه پس دادی؟ یا عکس‌ها رو از عکاسی گرفتی؟ یا داروهامو گرفتی؟ یا نون و شیر گرفتی؟ این سوال‌ها سوال‌های بسیار خوبی است. پرسش‌های مثبت. خیلی بهتر از این است که بگویید امیدوارم یادت نرفته باشد یا نمیدونم چطوری به تو بفهمانم چیزی که میخواستم خیلی مهم بود، باز دوباره یادت رفت؟ وقتی به گونه مثبت از شما خواسته شده کاری را انجام دهید، به همان گونه پاسخ دهید. اگر همسرتان کاری را که خواسته اید انجام نداده، با چنین جملاتی پاسخ دهید. اشکالی ندارد. مهم نیست. شاید فردا بگیریم. اگر محدودیت زمانی وجود دارد، سؤالی بکنید که مشکل را حل می کند. به این ترتیب می توانید راه حل را پیدا کنید. عزیزم، برای امشب لازم داشتیم. به نظر تو چی کار کنیم؟ یا عزیزم، برای امشب لازم داشتیم. می خوای برگردی و بگیری؟ اگه بتونی این کار بکنی، این ماجرا امشب ختم میشه. یا چون برای امشب لازم داریم، نمیتونی به کسی تلفن کنی برامون بیارن؟ هر کاری می کنید، اگر واکنش همیشگیتان مؤثر واقع نمی شود، کاری متفاوت انجام دهید. اگر می خواهید زندگی زناشوییتان ترقی کند، بر راه حلها تمرکز کنید، نه فقط بر مشکلات. پیام این فصل همین است. در استفاده از خلاقیتهایتان بیشتر به آن سمت و سوی مثبت بدهید تا منفی. به نظرم اغلب انسان‌ها در تصاویر ذهنیشان خود را در کشمکش با همسرشان می‌بینند و به همین دلیل آمادگی عینیت بخشیدن به آن ذهنیت را دارند. وقتی همان انرژی و وقت را صرف تمرکز کردن بر آنچه کارایی دارد و متمرکز شدن بر راه حل‌ها بکنید، می‌توانید منتظر شوید همان چیزها اتفاق بیفتند. طوری عمل کنید که انگار آنچه می‌خواهید در شرف وقوع است و به گونه ای صحبت کنید که انگار آنچه می خواهید در حال عینیت یافتن است. این موضوع موضوع تازه‌ای نیست. این فرایند در ورزش به ویژه تنیس، راکتبال، سورتمه سواری و اسکی بهبود دهنده است. مثلا در اسکی هنگام پایین آمدن از روی تپه، اسکی بازان خودشان را می‌بینند که حرکات دقیق و به موقع را تا سریع‌ترین حد ممکن انجام می‌دهند. وقتی در ذهنشان مشغول انجام این کار هستند، شما حتی از بیرون می‌توانید حرکات بدنشان را ببینید. من خودم از این ترفند هنگام بازی راکت بال استفاده کردم، به خصوص وقتی ضربه های بد میزنم و میبازم. وقتی بر آنچه به اشتباه انجام دادم تمرکز میکنم همچنان میبازم. اما وقتی به خاطر میسپارم که بر آنچه مؤثر واقع میشود و آنچه با ضربه بعدی انجام خواهم داد تمرکز کنم، بهتر بازی میکنم. به همین سادگی. این اصل در زندگی زناشویی نیز اهمیت دارد. بر آنچه می خواهید به گونه متفاوت یا مثبت انجام دهید، تمرکز کنید. وقتی تجسم می کنید هدفتان متفاوت یا دوست داشتنی یا پذیرفتنی است، به سمت واقعیت بخشیدن به آن حرکت می کنید. شاید مفید باشد که اکنون به زندگی زناشوییتان نگاه کنید و آنچه را در روابطتان دوست دارید در نظر آورید تا همان ادامه پیدا کند. درباره آنچه می توانید انجام دهید با هم صحبت کنید تا مطمئن شوید ادامه می یابد. همانطور که می بینید، انجام دادن هر چه در این فصل توصیه شده آسان است. به هیچ وجه پیچیده نیست. اما سالها از خود می پرسیدم چرا زوجها از این اصول پیروی نمی کنند؟ تا اینکه شوهری به من گفت: نورمن، قبلاً راجع به اون اینطوری فکر نکرده بودم. حالا این کارو میکنم. به نظرم عاقلانه میرسه. و به نظر من آنچه میتواند اتفاق بیفتد در این شعر خلاصه شده است. با تو خواهم بود. مهم نیست چه پیش آید برای ما و بین ما. اگر مرا نادیده بنگاری، من در کنارت خواهم بود. اگر به هیچ موفقیتی دست پیدا نکنی و هیچ مقام اجتماعی نداشته باشی، من در کنارت خواهم بود. وقتی با هم مجادله می کنیم و خشمگین می شویم که به ناگزیر چون این اتفاقی می افتد، سعی می کنم دوباره به سوی هم برگردیم. وقتی هر دو کاملا مات و مبهوت میمانیم و نیازهای هیچ کدام من پاسخ نگرفته است، سعی میکنم هر طور شده تو را متوجه کنم و در این سعی و تلاش رابطه من را مسون نگه دارم. وقتی زندگی زناشویی من یک سر بی سر انجام به نظر برسد و به هیچ جا نرسد، باور دارم که میتوان کاری انجام داد و می خواهم که کاری انجام دهم و به سهم خودم تلاشم را می کنم. و وقتی همه چیز شگفت‌انگیز می شود، ما شادمان می شویم. از زندگی با یکدیگر لذت خواهیم برد و به با هم بودنمان ادامه می دهیم تا رابطه من رشد کند و نیرومندتر شود.
صدا برداری، انتخاب موسیقی و میکس کیان شمس، تهیه کننده راضی هاشمی. سلام، لحظه هاتون خوش. من راضی هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.